أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با شب استصحاء با رابطه در رابطه با کشف حکمی غیر تنزیلی بود، اون این که بعد از اجازه یحکمو به تحقق الملکیه من اول الامر و که انه منقلب شده از حالت سابقه از ملکیت مالک به ملکیت مشتری، ولی این انقلاب و این ملکیت مشتری از حین الاجازه آمده نه قبل از اجازه. حتی کسی که قبل از اجازه عالم بوده به اینکه اجازه خواهد بود، در عین حال ملکیت نبوده برای مشتری، چون زمان فعلیت ملکیت زمان اجازه است. گفتیم برای اینکه اینجا مرحوم میرزا اشکالی فرمودن این یلزم و منه تناقض یا یلزم و منه البداء المستحیل، شو میگن تنافی بین احکام به لحاظ معتبر نه به لحاظ اعتبار. اگر معتبرین در یک زمان بود، گرچه دو تا اعتبار در دو زمان بوده باشه، در این حال موضوع معتبر به اعتبار اول معتبر به اعتبار دوم یک شیء بود و در یک زمان، این محال است، یلزم التناقض و محال است، مگر در بشه کسی که بدا دربارش معقول باشه، ممکن باشه کسی که جهل نداره و علم مطلقه، لا یجوز له ان یجعل اعتبارین مختلفین متناقضین بر یک معتبر در یک زمان، ولو در دو تا اعتبار در دو زمان جعل شده باشه. و ایشون میفرمان بر این که بنابراین ما بر همین اساس گفتیم نمیشه در متوسط عرض مغصوب به سوء اختیاره قائل شد بر این که قبل از دخول خروج حرامه، بعد از دخول حرمت ساقط میشه، وجوب خروج میاد از باب مقدمه، چون این مستلزم جهله، با اینکه مستلزم بدائه، با اینکه وجوب و حرمت در یه زمان جهر نشدن، قبل از دخول حرام بود، بعد از دخول واجب میشه و دیگه حرام نیست، اجتماع وجوب و حرمت در یک زمان نشد، ولی اون حرمتی که قرار داده شده بود در زمان قبل از دخول حرمت چی بود؟ حرمت خروج بعد از دخول بود از اول. پس اگر مولا از اون وقت میدید که خروج بعد از دخول حرامه، با اینکه خودش هم علم داره که بعد از دخول این خروجی میشه واجب، ملاک وجوبی درش هست، چگونه در اون زمان جاهل بود از اینکه بعد ملاک وجوبی خواهد آمد درش؟ جاهل که نبود، پس نمیشد از اول اون حرمت رو برای خروج قرار بده، چون اون حرمت از برای خروج، چون خروج در زمان خودشه، از همون اول خروج رو در زمان بعد از دخول نگاه میکنه و میگه در اون زمان که نگاه خروجی در اون زمان، حالا که زمان قبل از دخول حرامه، این با اینکه میدونه خروج در اون زمان بعد ملاک وجوبی درش داره، یلزم البدا، لازمش جهل است درباره خداوند متعال. کسی که میدونه بالاخره این حکم بعد ملاکش، کسی که عالم به غیب است، عالم به واقع، میدونه این فعل در زمان خودش خواهد ملاک وجوبی پیدا کرد، در زمان قبل از زمان خودش هم نمیشه برای اون فعل در ظرف خودش، نه اون فعل در ظرف دیگری که میشه فعل دیگری، برای اون فعل در ظرف خودش حکم مخالفی را جعل کنه، مگر بخواد برگرده از حکمش، جهلن جعل کنه، بعد ملتفت بشه این حکم وقتی زمانش رسید، یعنی فعل زمانش رسید، ظرفش رسید، در اون ظرف این حکم، این فعل ملاک مصلحت وجوبی داره، خیلی خوب، برگرده از اون حکم اولش، و این در حق باری تعالی محاله. ایشون میفرماید پس بنابراین ملاک تعارض در باب تنافی در باب احکام به لحاظ وحدت زمان معتبره، یعنی وحدت فعل به حبه، وحدت موضوعه، هر وقت یک موضوع واحد شد نمیشه برای این موضوع واحد دو حکم متناقض کسی که عالم به غیب جعل کنه، ولو در دو زمان، چون این میدونه این حکم بالاخره در زمان خودش، این فعل در زمان و ظرف واقعی خودش بالاخره یا مصلحت داره یا مفسده، اگه مصلحت داره پس از اول نمیشه برای او حرمت جعل کنه، چون حرمت برای او فعل در یه زمان دیگه که نیست، فعل در زمان دیگه نیست، فعل جای خودشه، و فعل جای خودش، از اول نگاه میکنیم میبینه در جای خودش مصلحت داره نه مفسده، پس چرا حرمت برای جعل کرد؟ یلزم التخافت یا یلزم جهل در باره باری تعالی که این ممتنعه. این مطلب رو اینجایش میدیم. خیلی خب، این حرمتی که قرار داده برای حالا که نیست، حرمت برای خود، برای خروج بعد از دخوله. حالا هم که متعلق به عبادت، متعلق یکیه، متعلق حرام، خروج بعد از دخول. خب میدونه خروج بعد از دخول درش ملاک وجوب غیری هست، ملاک مصلحت غیری درش هست، یعنی واجبه. چون میگه حرامه این، مگر نبینه اون ملاک را از قبل، نتونه ببینه بعد که برسه به اون ظرف و ملاک را ببینه، اون وقت میشه. این همون جهل در وارد باری تعالی. پس بنابراین این نکته اشکال بهشون اینجا آوردن. میفرماد برای که اینجا این مولا میدونست که این قبل از اجازه، خب ملاک ملکیت مالک را داره نه مشتری، بایع را داره نه مشتری. بعد وقتی اجازه آمد میگه این از اول ملک مشتری است. خب این از اول ملک مشتری است، با این ملکیتی که قبل میدونسته، این را بدا مستحیل دیگه، این معنیش برگشت از اون ملاک. این ملاک را اگر میدونست چطور از قبل اون ملکیت بایع را جعل کرد؟ بعد که داره ملکیت برای مشتری جعل میکنه، این معنیش اینه مصلحتی هست، ملاکی هست برای تملک مشتری از اول عقد. این ملاک بعد از اجازه متحقق میشه. ولی موضوعش چیه؟ موضوعش همون ملک سابقه، موضوعش مال دیگری که نیست، موضوعش همین مال در ما قبل از اجازه است، که همین مال ما قبل از اجازه مولا درش ملاک ملک بایع را دیده بود و جعل کرده بود ملک بایع. درسته این دو تا ملکیت در دو زمان آمدن، مثل اون وجوب و حرمت که در اونجا در دو زمانه، حرمت قبل از دخوله، وجوب بعد از دخوله، ولی چون موضوعشون یکیه، این یلزم البداء المستحیل. این حاصل اشکال مرحوم میرزا بود که عرض کردیم این اشکال رو بعضی‌ها اینجوری جواب دادن که احکام تکلیفی، این بحث در احکام تکلیفی درسته، چون مصالح در موادی در متعلقاتشونه، و در احکام وضعی درست نیست، چون مصلحت در خود جعله. این مطلب را به این بیان گفتیم ما قابل قبول نیست. دیروز این مقدار اینجا در اشکال به این مطلب دو اشکال ذکر شد، با اینکه در حقیقت سه اشکال اینجا بر این بیان. یکی این که گذشت دیروز با این که حکم تکلیفی هم بر مبنای این آقا، این علم حکم تکلیفی هم بعضی وقتا مصلحت در خود جعله. ایشون در خود احکام تکلیفی هم مصلحت در جعله تصویر کرد و تصور کرد، در بحث احکام ظاهریه تصویر کرد که مصلحت در خود جعله. خب پس نبایستی این تخصیص بدن به احکام وضعی، بلکه در احکام تکلیفی هم بایستی بگه این ممکنه. این یه نقضیست در حقیقت، نقض مبنایی برای ایشون طبق مبنای خودشون. اشکال دوم این که احکام بنابر این که مصلحت در جعل باشه، در احکام وضعی یا حتی در احکام تکلیفی، اگر جایی مصلحت در وضع در خود جعل بود، اینجا دیگه اجتماع جعلین حتی در زمان واحد هم ممکن میشه دیگه، لازم نیست در دو زمان. به دلیل اینکه خود ایشون در باب چیز قائل شدن دیگه، در احکام ظاهری قائل شدن که چون مصلحت در جعل، تضاد لازم نمیاد، اینکه هم حکم ظاهری باشه هم حکم واقعی در مورد حکم ظاهری. اگر مصلحت در خود جعل بود، اینجا دیگه اجتماع جعلین، اعتبارین مختلفین متنافیین در یک زمان هم اشکالی نداره. چرا؟ چون اگر اشکال و تضاد از ناحیه خود اعتبارها باشه، که اعتبار لا تقابل بینه، خود ایشون هم گفتن بقیه هم گفتن، اعتبار امر وهمی فرضی است، امر انشائی است، تقابل امر حقیقی نیست، در خود اعتبارات تضاد لازم بیاد. همیشه تضاد در اعتبارات به لحاظ بالعرضه، به لحاظ مبادیشه، یعنی مصلحت و مفسده و ملاکاتی که داره. خب اگر ملاکات در جعل بود نه در فعل، خب فعل واحده، جعل که متعدده، دو تا جعله در این جعل ملاک و مصلحت فرض کنید الزامی هست، در اون جعل ملاک و مصلحت دیگری است. چون جعل متعدده، اگر مصلحت در خود جعل بود، در حقیقت میشه معروض مبادی دو تا نه یکی، پس لا یلزم اجتماع مبادی حکمین بر یک موضوع و بر یک چیز. پس بنابراین در یک زمان هم میشه، تون در یک زمان هم دو تا جعل دو چیزه، چیز نیست. پس چرا ایشون گفتن در دو زمان؟ چرا قید کردن اینجا ملکیت در دو زمان؟ با اینکه در باب احکام جایی که مصلحت در جعل باشه ایشون قبول کردن مصلحت در جعل اگر بود قابل جمعه حتی در یک زمان با اون جعل منافی، چون مصلحت در متعلق نیست که با اون مفسده یا با اون مصلحت مخالف که در اون حکم واقعی هست تضاد پیدا کنه. پس بنابراین اشکال دوم اینه که اگر اینجوری شد که احکام وضعی مصلحتش در خود جعل و انشائشه در مجعول و اون مال نیست، اون مالی که برش جعل ملکیت شده درش ملاکی نیست، خود جعل ملکیت میزانه، خود در یک زمان هم میشه دو تا جعل کرد. من در یک زمان هم جعل میکنم ملکیت زید را، هم جعل میکنم ملکیت عمرو را، چون مصلحت در خود این انشائه و انشاء دو تا انشائه و دو تا شد، این انشاء درش غرض یک غرض هست، اون انشاء درش غرض دیگه مخالف اون غرض هست. این در مجعول شد، آثاری که بر اون بار میشه معنیش این مجعول شد، این دیگه جعل، این دیگه در متعلق شد، این در متعلق. جعل عبارت از انشائه، وقتی میگی مصلحت در جعله، خب این اشکال به مبناست. خیلی خب ولی ما گفتیم اینجا اشکال مبنایی هم هست که اصلا این مبنا غلطه، که مصلحت در جعل نه در باب تکالیف معقوله نه در باب وضع معقوله، که این اشکال سومه. پس اشکال دوم در اینجا اینه که اگر هر آینه مصلحت رو شما در جعل تصویر کردید، تصویر مصلحت در جعل مستلزم امکان اجتماع حکمین متنافیین در یک زمان هم هست. چرا قید کردید به دو زمان و در یک زمان جعل بشه؟ در احکام تکلیفی که اینجوریه، اگر مصلحت در جعل حکم تکلیفی بود احد الحکمین یا کل الحکمین، این قابل اجتماع با اون حکم منافی حتی در زمان واحد، مثل حکم ظاهری و حکم واقعی در یه زمان جمع شدن، هم واقعی هست هم ظاهری هست. پس بنابراین مصلحت در جعل اگر هراین ملاک نفی تضاد و تنافی بین احکام به لحاظ مبادی باشه و این در جایی که مصلحت در جعل مبادی در یک فعل نیست بلکه در دو فعله، این اقتضای امکانه جعل حکمین و اعتبارین حتی در یک زمان، اعتبار متنافیه در یک زمان هم ممکن میشه دیگه. چرا قید زده به دو تا؟ به جهت این که نتونه، این چرا نتونه؟ چون این اعتبار با اون اعتبار ضد، گفتیم لا تقابل بین الاعتبار، چون مبادی این اعتبار با مبادی اون اعتبار ضد، یعنی حب و شوق و مبادی، این در خب ضد بودن مبادی وقتی است که این دوتا مبادی در یه مرکز باشه. وقتی بنا شد مصلحت در متعلق، اگر مصلحت در متعلق بود نه در جهت، متعلق یک فعله، پس لازم میاد یک فعل هم درش مصلحت باشه هم مفسده، هم درش محبوبیت باشه هم مبغوضیت مثلا، یا هم لا محبوبیت، این تضاده. اما وقتی بنا شد مصلحت در متعلق نباشه اصلا، هیچ فعل اصلا بی مصلحت و بی مفسده است، تمام مبادی در خود جعله، فرض بر اینه دیگه، فرض جواب اینه که مصلحت در خود جعله. وقتی مصلحت در خود جعل شد، خب ما باید ببینیم این مصلحت و این محبوبیتی که در خود جعله، دو تا جعل داریم یا یه دونه جعل داریم؟ دو تا جعل داریم. وقتی دو تا چیز داره جعل میکنه، این یه جعل و یه جعل دیگه، هر جعلی یک فعل مستقل از دیگری است. وقتی مصلحت در خود فعل جعله نه در مجعول نه در متعلق، این فعل جعل با اون فعل دو فعله، خب این یکی درش مصلحت باشه اون یکی درش مفسده باشه یا مصلحت مختلفی باشه، چه منافاتی داره جعل این دو تا؟ خب پس و لهذا گفته شده در اونجا که هرگاه مصلحت احد الفعلین احد الجعلین در خودش بود نه در متعلق، این دیگه قابل جمع با حکم منافی، با حکم منافی خودش قابل جمع، چون تضادی لازم نمیاد، نه به لحاظ منتها چون مثلا وصول در کار نیست، نه به لحاظ خود اعتبارین چون اعتبارین تقابل درشون نیست، نه به لحاظ مبادی چون مبادی در دو جاست، مبادی حکم واقعی در متعلقه، مبادی حکم ظاهری در خود جعله و خود جعل غیر از متعلق جعل، دو موضوعه. خب این هم در هر جایی که دوتا جعل شد همین حرف میاد، میگه اونجا هم همینجوره، مبادی در این جعله و مبادی در اون جعله، اگر هر آینه مصلحت در جعل شد نه در متعلق نه در موضوع. خب این جعل یک فعله، اون جعل یک فعل دیگه است، پس تعارض تضاد در کار نیست، نه به لحاظ مبادی این دو جعل تضاد هست، نه به لحاظ خود جعل تضاد هست، نه به لحاظ منتها تضاد هست، چون در باب احکام وضعی منتها نداره، اون منتها در باب احکام تکلیفی است که تنجیز و تعذیر داره، ملکیت و نمیدونم زوجیت و احکام وضعی طهارت و این حرفا که تنجیز و تعذیر نداره. تنجیز و تعذیر همیشه مال منجزیت و معذریت از برای احکام تکلیفی است. پس تضادی نیست در این که ملکیتین متضادتین در یک زمان جعل کنه، اگر مصلحت در خود جعل ملکیت شد، نه در مجعول، نه در مال، نه مصلحت در این بود که مال ملک این باشه، مال تحت تصرف این باشه، اگر اونجور شد رفتیم روی متعلق. اگر در خود جعل ملکیت ملاک بود، خیلی خوب، یک ملاک در این جعل است، یک ملاک در اون جعل است و این جعلایش تنافی با هم ندارن، نه به لحاظ خودشون چون امور اعتباری لا تقابل بین، نه به لحاظ منتهاشون چون منتها نداره حکم وضعی، تنجیز و تعذیر نداره به خودش، احکام تکلیفی است که اونها تنجیز و تعذیر دارن، نه به لحاظ مبادی و قبلشون قبل اعتبار، چون مبادی در متعلق نیست به حسب فرض در خود جعل و خود جعل، این یک موضوعه، اون جعل دیگه موضوع دیگه است. لم یجتمع المبادی المتضاده فی موضوع واحد. پس اشکال دومی که بهشون وارده که اگر هر این از راه ملاک و مبادی در جعل حل شبهه تضاد رو کردید، چرا مقیدش کردید در اینجا به این که در یه زمان نباشه ملکیت، در صورتی که در احکام تکلیفیه که شبیه این حل کردید مشکل را، مثل حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد رو شون اونجا اینجوری حل کرد که مصلحت حکم ظاهری در جعل، مصلحت حکم واقعی در فعل، در متعلقه، و اینا دو موضوع اند در از نظر مبادی تضادی نیست، منتهام که یکی رسیده یکی نرسیده از نظر تنجیز اونم تضادی نیست، اعتبارم که سهل است لا تقابل بین الاعتبارات، اینو اونجا اینجوری حل کردن در یه زمان جمعش کرد. چطور شد اینجا در یه زمان شما جمع نکردید؟ با اینکه اگر مصلحت در خود جعل بود اون بیان درو به تمامه اینجا می آمد. و البته ایشون یه اینجور تعبیری داره که این سلطنت مطلقه، چون ملکیت یستلزم سلطنت مطلقه و جعل ملکیت برای دیگری یستلزم نفی اون سلطنت مطلقه از اون اولی، این دوتا در یک زمان جعل نمیشه جمع بشه، ولی این خور روشنه یه مصادره به مطلوبه، چون این سلطنت مطلقه چیه؟ اگر مقصود از سلطنت مطلقه عبارت از اعتبار سلطنت مطلقه است، خلا تقابل بین، من در یه زمان دوتا اعتبار سلطنت مطلقه میکنم، هم برای شما هم برای از در اعتبار، اعتبارا که با هم تضاد ایجاد میکنه امر ولزه، تا اعتبار کردم حالا گفتم هم شما سلطنت داری مطلقا هم زید داره، این دوتا اعتبار متناقضه کردم اجتماع زده این شد در خارج، اجتماع زده نمیشه در خارج، اعتبارم که سهل المعول است. تضاد اگر مقصودشون بین هما تنافی به لحاظ خود سلطنتین وضعیتینه که سلطنتین وضعیتین به ماهی احکام وضعیه لا تقابل بینه، به لحاظ منتهاست، منتها که نداره احکام وضعی، اون باز احکام تکلیفی رو ببینیم اونا منتها داره، حکم وضعی که منتها داره، به لحاظ مبادی، مبادی که ایشون میگن در خود جعله، در خود انشاء این اعتباره، خود این که من این جمله رو انشاء کنم بگم انت سلطان و سلطنت المطلق، همین فرض، و انت اون فرد دوم هم سلطان، خود این دوتا جعل ها درش مصلحت هست، کنم بس یک حب این جعل خورده یک حب اون جعل خورده، یک غرض در این انشاء هست یک غرض در اون انشاء هست، این دوتا غرض در دو موضوع اند، در یک موضوع نیست، کجا تهافت؟ شاید ایشون یه فتح عملی هم اونجا مقرر گذاشته، اشکال این اشاره به این اشکاله که این اگه بنا شد مصلحت در جعل باشه دیگه در یه زمان چرا جمع نشه این دوتا ملکیتی که مبادیش و ملاکش در متعلق نیست در خودشه، چرا با هم در یک زمان جمع نشه قابل جمع در یک زمان؟ این در صورتی در یک زمان قابل جمع نیست که یک ملاکی برای تضاد ببینیم، ملاک تضادش چیه اینجا؟ تنجیز و تعذیره، تنجیز و تعذیر که نداره احکام وضعی، خود اعتبارات، خود اعتبارات که ما در بحث اصولشون گفتن اعتبارات لا تقابل فیما بینها، اعتبار نقیزه این رو ما میتونیم بگیم در یک زمان دو تا اعتبار متناقضه هم هیچ تقابلی بینشون نیست از نظر اعتبار، به لحاظ مبادی، مبادی که در جعله، ولذا در بحث احکام تکلیفی جایی که در مبادی در احد الجعلین باشه قابل جمعه با اون جعل، در یک زمان قابل جمع لازم نیست در دو زمان باشه، این اشکال دوم. اشکال سومی که به ایشون هست اینه، اشکال مبنایی است اینم باز، که اصل این مسئله که مصلحت در جعل، این حرف صحیحی نیست، نه در احکام تکلیفی نه در احکام وضعی، این اشکال سوم دیروز گفته شد، نه در احکام تکلیفی این حرف درسته نه در احکام وضعی، در احکام تکلیفی لازمش اینه که دیگه این چنین حکمی حکم نباشه، تکلیف نباشه، چون ملاکش متحقق شده در خود انشاءش، دیگه چرا مکلف انجام بده؟ آنچه که در حقیقت ما قبلا هم بعضی جاها گفتیم روح جعل و حقیقت جعل همون مبادی اون جعله، اعتبار که یک صیغه است، یک حالت به اصطلاح قانونگذاری است، و الان حقیقت اون چه که موضوع حکم تنجیز و اطاعت و وجوب اطاعت اون اراده و اراده جدی و شوق و حب و کره و کراهت مولاست. پس اگر هر آینه در فعل کراهت و محبوبیتی نباشه، غرض فقط در انشاء باشه، در جعل باشه، خب این غرض متحقق شد به خود جعل، دیگه چرا مکلف عمل کنه؟ این دیگه حکم نیست، از حکم بودن میفته. در باب احکام وضعی هم همینجوره، وقتی یک جایی حکم ملکیت جعل میشه، این حکم ملکیت فقط به جهت غرض در خود انشاء و اعتبار نیست، این به لحاظ اون آثاری است که میخواد بار کنه در اون مورد، و اون آثار را قهرن میبینه در اون مورد، مثلا همین ولذا ایشون به ارتکاز خودش گفته قبول کرده که جعل ملکیتن در یک زمان تضاد داره. خب چرا تضاد داره؟ این مطلب که ایشون قبول کرده یستلزم جعل الملکیه لین، عدم جعل ملکیت لون، چرا یستلزم عدم؟ اگر جعل ملکیت مجرد امر اعتباری باشه، خب چرا یستلزم؟ هیچ استلزام نیست، تقابلی که بینشون نیست، یستلزم. این که یستلزم یعنی این ملکیت چون درست امر اعتباری است، ولی این امر اعتباری جدن جایی جعل میشه که ورای این امر اعتباری یک ملاکات و مصالح خارجی در نظر گرفته شده باشه، بگیره این آقای جاهل، اونی که این مال در اختیار ای باشه دیگری نتونه تصرف کنه، این جعل ملکیت نه مجرد اعتبار و انشاء ملکیت فقط، به ما هو انشاء و اعتبار وهمیون که هیچ تضادی بینش نیست با 10 تا اعتبار نقیض خود همین اعتبار در همون آن، تا چه بس در آن دیگری. این تضادش به لحاظ همون باز محتوا و روح این جعل میاد که عبارت از اون آثاری است که، یا اون اینجوری بگید مصالح و مفاسد است، ولو که این مصالح و مفاسد بار میشه بر اون احکام تکلیفی که در این مورد هست، بالاخره همون مصالح و مفاسدی که بار میشه بر احکام تکلیفی که در اون مورد هست، این سبب شده که جعل ملکیت بکنه به شکل جدی. و نفس یعنی در باب جعل احکام وضعی مثل احکام تکلیفی غرض هست، حالا تعبیر نکنیم غرض در متعلق، بگیم غرض در موضوع هست، همچنانی که در جعل جدی احکام تکلیفی، نه جعل مجرد جعل که تضادی بینش نیست، بین نقیزینشون هم تضاد نیست، جعل احکام تکلیفی تابع ملاکاتی در فعل در متعلقه، جعل احکام وضعی هم تابع ملاکاتی در موضوعه که به لحاظ اون ملاکات داره جعل میکنه، حالا ملاکات هر چی میخواد باشه. این نیست که این جعل فقط به جهت خود انشائه که بگیم دو تا انشاء متناقض هم که اشکالی نداره با هم در یه زمان انشاء بشه، در یه زمان تا چه برسه در دو زمان. و اون ملاکاتی که اقتضا کرده جعل این ملکیت را، اون ملاکات با هم دیگه تنافی دارن، بلکه یا بخواد در اختیار مطلق او باشه دیگری نتونه مفسده داشته باشه تصرفش، یا دیگری مفسده نداره تصرفش. اگر نداره تصرفش مفسده، پس چرا جعل ملکیت کرده؟ چون جعل ملکیت برای اونه، در حقیقت به جهت حفظ اونه. اگر داره مفسده ولی جعل کرده، دیگه چرا جعل ملکیت برای این میکنه؟ این معناش اینه که مفسده برای تصرف این در کار نیست. پس بنابراین باز برمیگرده باب این تضاد ارتکازی که ایشون میگن تضاد هست بین جعل سلطنتین مطلقتین بر در یک زمان و ملکیتین در یک زمان برای یکی احدهما یستلزم نفی دیگری. این استلزام در عالم اعتبار که درست نیست، این استلزام لابد باز برگرده به لحاظ مبادی. ولی چرا یستلزم؟ اگر مجرد جعل به ما هو امر اعتباری، چرا یستلزم این نفی رو؟ امر اعتباری که با هم دیگه تضاد نداره که اثبات احدهما یستلزم نفی دیگری، در نقیزینش هم اینجوری نیست تا چه برسه در ضدینش. در اعتبارین متناقضین اینجوری نیست که احد الاعتبارین لازم ترزم نفی الاعتبار. من دو تا اعتبار متناقض یک آن میکنم، میگم هم هست این هم نیست، اعتبار درست شد هر دو تا اعتبار، چون تضادی بین این دو تا اعتبار نیست. تضاد به لحاظ همیشه اوصاف حقیقی است که اوصاف حقیقی در اینجا نیست، سلطنت که سلطنت حقیقیه نیست، این سلطنت سلطنت اعتبار. چرا بین این دو تا تضاد باشه؟ اگر هر آینه مبادی نداشته باشیم که این مبادی بین اون مبادی در این موضوع، نگیم متعلق بگیم موضوع، چون در احکام وضعی موضوع چیز عارض بر موضوع میشه نه بر فعل و متعلق. این احکام وضعی هم در حقیقت ملاکاتی در موضوعش هست که این ملاکات با هم دیگه تنافی پیدا میکنن در یه جا، ولذا این دو تا حکم دو تا حکم وضعی متضاد در یک زمان جعل نمیشن یا تضاد ایجاد میشه به عبارت اخرى بین ملکیت مطلقه این و ملکیت مطلقه او. پس بنابراین اگر این ملاکات رو ولو به این مقدار ما اینجا تصویر کردیم، حالا اشکال مرحوم صاحب مرحوم میرزا برمیگرده با اون این که این ملاک رو یا مولا میبینه از اول یا نمیبینه. اگر دید برای اون شیء معین در موضوع در یک زمان و اون مال در قبل از اجازه، این ملاک را اگر دیده و لذا جعل ملکیت برای مالک کرده، جعل ملکیت برای مشتری میکنه بعد از اجازه، خب قبل از اجازه مگه این رو نمیدید که بعد خواهد این ملاک را در این مال متقدم ببینه برای مشتری؟ چطور جعل ملکیت برای مالک کرده؟ چطوری قبل از اجازه جعل ملکیت برای مالک کرد؟ با اینکه میدونه همین مال در همین زمان در همین موضوع واحد زمانن و مکانن و موضوعن بعد از اجازه خواهد جعل ملکیت کرد برای غیر مالک، برای مشتری. این یلزم البدا، معنیش اینه که این غافل بوده اول که جعل اون ملکیت رو کرده، غافل بوده از اینکه این موضوع بعدن خواهد فهمید که درش ملکیت ملاک ملکیت دیگری هست مزاد با این ملکیت به لحاظ مبادی و ملاکات. میشه عین همون توسل در عرض مقصوبه که ایشون میخواد بگه. چطور اونجا نمیشه از قبل حکم به حرمت خروج کنه با اینکه میدونه بعد همین خروج خواهد واجب شد؟ همین شخص اون خروج، نه خروج دیگری، شخص این خروج رو از قبل نمیتونه بگه اون شخص اون خروج در ظرف خودش حالا بگه حرامه، چون این مگر جاهل باشه به اینکه بعد خواهد فهمید که در او خروج ملاک خروج وجوب هست، مصلحت وجوب هست. بنابراین اینم عین همون میشه، اینی که میدونه بعد خواهد ملکیت مشتری رو جعل کنه در این، چطور از قبل ملکیت مالک را بایع را جعل کرده؟ این مگر اینکه غافل باشه، بدا ممکن باشه، جاهل باشه. اون بیان باز برمیگرده در اینجا. پس جعل این ملکیتین ولو در دو زمان به شکل جدی باز به لحاظ مبادی مثلا یه تهافتی تناقضی پیدا میکنن. پس یه جواب دیگری میخواییم، مسئله مصلحت در جعل و این حرفا نه کبراش درسته، نه اگر کبراش هم قبول کنیم در اینجا نفی اشکال میکنه، چون اینجا ایشون ملتزم شد که در یک زمان نمیشه جعل بشه، یعنی یک تضادی رو قبول کرد. اگر هر این ملاک عدم تضاد مسئله مصلحت در جعل بود، پس در یه زمان هم لازم نبود، در دو زمان هم لازم نبود باشن دو اعتبار، در یه زمان هم میتونه. چرا قبول کرد که نمیشه در یه زمان جمع بشه؟ اینه که قبول کرد نمیشه در یک زمان جمع بشه، همین موضوع نکته اشکال محقق قرار میگیره، محقق نائینی قرار میگیره که اینی که شما گفتید تضاد در یه زمان نمیتونه جعل بشه، در دو زمان هم نمیشه. شما با اینکه ملاکات در احکام وضعی را در جعل دونستید، بازم گفتید در یه زمان نمیشه جعل بشه. این که در یه زمان نمیشه جعل بشه، پس در دو زمان نمیشه جعل بشه، چون یلزم التهافت، یلزم البداء والجهل که مولای ما منزه از جهل و بداء است. بنابراین پس نه کبرای مصلحت در جعل درسته، نه اگرم قبولش کنیم اینجا به درد حل اشکال و مشکل مرحوم میرزا میخوره، چون ایشون قبول کردن که در یه زمان ملکیتین مطلقتین لشخصین قابل جعل در یک زمان نیست. این که قبول کردن همین روش ایشون دست میذاره، بگی چرا اینجا که قبول کردید پس یه تضادی هست، این تضاد در دو زمانم تعدد زمان اعتبار نافیش نیست، تعدد زمان اعتبار نافیش نیست، مگه به نحو بدا، مگه به نحو جهل. حالا که در یه زمان محال شد اجتماعشون، در دو زمانم محاله، چون هر چیزی که در یه زمان محال شد اجتماعش، از شارعی که عالم به غیبه در دو زمان هم محاله با وحدت موضوع. هر چیزی که در یک زمان محال شد اجتماعش با چیزی با حکم دیگری، در دو زمان هم با حفظ وحدت موضوع و متعلق اون دو حکم، هر دو روی یه چیز بخون بیان، ولو در دو زمان، این محال دیگه، مگر بر کسی که ازش بعدا ممکن باشه. چون این آقایی که این در این موضوع حکم اول قرار داد، بعدم میخواد رو همین موضوع در همین زمان هم در زمان دیگری حکم مزاد بشه قرار بده، مگر از اول نمیدونست که بعد خواهد این کارو کرد؟ چرا نمیدونست که ملاک اون حکم هست و اون کارو خواهد کرد؟ چرا از حالا اون کارو کرد؟ مگر بگیم مصلحت در خود جعل، پس در یه زمان هم میشه جمع بشه، تعدد در مبادی موضوع مبادی قرار بده که در یه زمان هم دیگه میشه جمع. این خلف التزام ایشونه به این که در یک زمان این دوتا قابل جمع نیستن. پس هر جایشون قبول کرد که در یک زمان نمیشه دو حکم جمع بشه، مرحوم مرزا برهانش میاد که بر باری تعالی مستحیل است دو چیزی را که در یک زمان قابل جمع نیست بر یک موضوع در یک ظرف، در دو زمان هم بر اون موضوع در همون ظرف قابل جعل نیست، چون یستلزم الجهل. و ایشون چون قبول کردن که دو تا ملکیت مطلقه طرفینی در یک زمان قابل جمع نیست، خیلی خوب، در دو زمان هم قابل جمع نیست. این روح اشکال مرحوم میرزا برمیگرده به این بیان که دست پاگیر جواب ایشون هم خواهد شد، حتی اگر مصلحت در جعل هم قبول کنیم که اونم قبول نکردیم. بنابراین یه جواب دیگری بایستی داد از این شبهه مرحوم میرزا، و جواب دیگر را به این بیان میشه بیان کرد. بله، یا به کشف حکمیه به معنای تنزیل، ظاهرا قائل به نقل باشه ایشون. بعضی بساط دیگری را ریخ برای دفع شبهه مرحوم میرزا که دو شیء متناقض در اینجا در دو زمان هم بر باری تعالی محاله، چرا بر غیر باری تعالی بل مقننین عادی که بدا و پشیمونی و انکشاف خلاف و خطا و اینا درشون میاد ممکنه، ولی بر باری تعالی یستلزم الجهل، به همون برهانی که اونجا گفتن در بحث توسط عرض مخصوبه، اینه ایشون اینجا میاره. دو شکل میشه، بازی بساط دیگری گفتیم اینجا. در اینجا از برای حل این اشکال مرحوم میرزا ما اولا یه نقضی میکنیم، بعد از این نقض حل هم روشن میشه. یه نقضی بر مرحوم میرزا وارده، اگه بخواد میرزا اینجا باب برگشت مطلب میرزا به این شد که باب احکام وضعی را مثل احکام تکلیفی علا حد سوا گرفت. چطور در احکام تکلیفی نمیشه دو حکم متضاد در یک موضوع قرار بگیره ولی در دو زمان؟ حکم وضعی هم همینجوره، حکم وضعی که در یک زمان نمیشه هر دو با هم باشن چون تضاد داره، در دو زمان هم نمیشه. این را قیاس کرده بر احکام تکلیفی، چطور احکام تکلیفی در یک زمان هر دوش نمیشه جمع بشه، در دو زمان هم نمیشه جمع بشه الا به نحو البدا؟ حکم تکلیفی هم که در یک حکم وضعی هم که در یک زمان نمیتونه جمع بشه، در دو زمان هم نمیتونه جمع بشه مگر به نحو البدا؟ اگه این مطلب درست باشه، اولا یه نقضی بر مرحوم میرزا وارده، و اون این که در باب نقل ملکیت ایشون چیکار میکنن؟ نقل ملکیت امور استقبالی بلکه امور حالی. وقتی میاد مالک، مال مثلا من مالک این خونه هستم، مالک منافع خونه هم هستم، ملکیت عین مستلزم ملکیت منافعه در تمام زمانهای آینده. خب من میام امروز که روز مثلا چهارشنبه است، تملیک میکنم سکنای در این منزل را از ماه آینده، نه از این ماه، از ماه آینده. میگم من مالک منفعت سکنا هستم، منفعت فعلی و مالک منفعت استقبالی هم هستم. میام تملیک میکنم به مستأجر سکنای در این دار را از ماه آینده. بدون شک این تملیک تملیک صحیحی شرعی، اجاره اینجوریه دیگه، اجاره میشه از مبدأش زمان حال باشه، میشه مبدأش زمان استقبال باشه. خب اینجا من قبل از تملیک مالک بودم منفعت استقبالی را یا نه؟ در ظرف خودش مالک بود. بعد از تملیک کی مالک میشه؟ او مالک خواهد شد. پس لازم اجتماع ملکیتین مطلقتین لشخصین در زمانین بر مملوک واحدی، چون ملکیت من متعلقش چیه؟ مملوکش چیه؟ منفعت در روز شنبه است، در اول ماه آینده است. منفعت در اول ماه آینده مملوک منه، چون اگه مملوک من نبود او که من نمیتونستم تملیکش کنم. مملوک من، متعلق ملکیت من منفعت آینده است. متعلق ملکیت او که بعد او مالک میشه چیه؟ بازم منفعت آینده است. پس در ولی در دو زمان. خیلی خوبه، در دو زمان. در دو زمان لازم اجتماع ملکیتین مطلقتین بر مال واحد در دو زمان، مثل اینجا. یه کمی تأمل کنید، نه خیلی خوبم شد. ایشون که میگه لا یجوز اجتماع ملکیتین متضادتین ملکیتین لشخصین بر یک مال مقید به یک زمان، که این قید زمان قید ماله، گرچه ملکیت اینها در دو زمان، چون اینجا ملکیت ها در دو زمان میاد، ملکیت مالک با قبل از اجازه است، ملکیت مشتری زمانش بعد از اجازه است، فقط مملوکاش یکیه. ایشون میگه اگر مملوک یکی بود محاله،
گرچه ملکیتین در دو زمانه. مملوک اگر یکی بود شو میگه محاله. خیلی خوب، اگر اینجوری بود که هر جا مملوک یکی بود ملکیت ها متضاد دوتا بود ولو در دو زمان محاله، همچنانی که در یه زمان محاله در دو زمان محاله، چون میزان وحدت معتبره، یعنی موضوع اعتباره. آخه گوش بدید یه مقدار، اینقدر زود اشکال نکنید، ببینید درست میشه بعد ببینید درست شده. پس بنابراین فرق نمیکنه این وحدت مملوک مملوک سابق باشه مملوک لاحق، در مملوک لاحق هم این حرف میاد. اگر هر آینه مالکی مملوک لاحق خودش را تملیک کرد به دیگری، خیلی خوب، اینجا به خاطر تملیک کرده، به اجازه تملیک کرده به دیگری، غیر از تملیک چیز دیگه نداریم در باب اجازه. اینجا مملوک سابقش را تملیک کرده، در مانحفی در اجاره مملوک لاحقش میخواد تملیک کنه، یا در بیع سلف شخصی مملوک لاحقش میخواد تملیک کنه، فرقی میکنه از نظر اینکه مملوکا یکیان، مملوکا واحدن ذاتن و زمانن. منفعت سکنای دار از اول ماه مثلا جمادی و ثانیه آینده، یا اول ماه رجب یا اول ماه رمضان، این سکنای دار در اول ماه رمضان یکیه، زمانن موضوعا یکیه، زمانن هم یکیه، ظرف همون اول ماه رمضانه، تغییر نمیکنه. خب من از حالا مالکشم، اگه مالکش نباشم که نمیتونم تملیک کنم. اگه میگید من حالا مالک اون نیستم، مالک منفعت حالا هستم، من مالک منفعت فعلی ام نه منفعت استقبالی، پس اجاره باطله، چون کسی که مالک منفعت استقبالی نباشه که نمیتونه تملیک کنه به دیگری. پس من حالا یه ملکیت دارم فعلی که ملکیت فعلی است ولی مملوکش استقبالی است، یعنی این ملکیت از حالا خورده به اون. اگر این ملکیت به اون نخورده باشه و او را من رابطه ملکیت اضافه ملکیت باش نداشته باشم، اجارش باطله، چون من تا مالک اون منفعت در ظرف خودش از حالا مالک نباشم، از حالا نمیتونم تملیک کنم به دیگری. هر وقت مالک شدم میتونم تملیک کنم، باید بیاد تا مالک بشم مثلا تا بتونم تملیک کنم، وقتم که آمد دیگه رفع از بین منصرف میشه، دیگه قابل تملیک نیست، معدوم شده یا به درد نمیخوره. پس بنابراین اگر ملکیتی را ندارم فعلا برای مال استقبالی، پس معامله باطله. اگر ملکیت را دارم، چگونه همین مال یه ساعت بعد ملک دیگری قرار میگیره در ظرف خودش از حالا، به طوری که قبل از معامله من مالک بودم این مال واحد را در اون زمان واحد، بعد از معامله او مالک میشه همون مال واحد را در زمان واحد. این که مملوک مستقبل باشه یا ماضی باشه چه فرق میکنه؟ اینجا مملوک ما ماضیه در زمان گذشته است، اینجا مملوک ما مستقبل. اگر اجتماع ملکیتین لشخصین بر مملوک واحد در زمان واحد تضاد داره، خیلی خب این تضاد اونجا هم هست و عینه در این موارد تملیک امور استقبالی هم هست، بلکه تملیک امور حالی، من همین ماه آینده، همین ماهی که امروز اولشه بخوام اجاره بدم، بازم همینجور تا من مالک این منفعت نباشم که نمیتونم تملیک کنم این منفعتی رو که میخوام تملیک کنم، باز حالا مالکش باشه. پس من حالا در این زمان اول مالک اینم، همین مال در همین زمان مملوک دیگری میشه بعد از بعتو یا بعد از آجرتو. خب لازم اجتماع ملکیتینه بر معتبر واحدی، یعنی بر مال واحدی در زمان واحدی. پس اگر هر این محال باشه که ایشون میفرماید در تمام این قبیل مواردشون باعث غالب استحاله بشه، با اینکه بدون شک اینجور جاها این اصلا بیان رو این اصلا چیزی رو به هم میزنه. بله بله، در به حالی هم میاد. خب ما همه نگفتیم این... خب من همه حالا حالیش هم گفتم، بسید گوش ندادید. میگم پس در حالی هم همینجوره، پس نقض هم به تملیک اموال استقبالی میاد، هم به تملیک اموال حالی میاد، همه اینا مورد نقض قرار میگیره، چون همیشه در هر انتقالی، در هر نقل و انتقالی، در هر معاوضهی اجتماع ملکیتینه فی زمانه این علا مال واحد فی زمان واحد میشه، همیشه در هر معاوضه این محظور هست. اگر این محظور باشه، این محظور در هر معاوضه هست، چون در هر معاوضه یک مالی هست که تا مالک اون مال در زمان خودش، در اون زمانی که میخواد اون یکی مالک بشه، که زمان ظرف واقعی اون ماله، از قبل اگر مالک نبود، ولو قبل آنن ما اگر مالک نباشه نقلش ممکن نیست، چون مالا یملک، پس باستی مالکیتش تثبیت شده باشه. خب بعدم این مالکیت به کی میره؟ به دومی میره، برای همون مال در همون زمان، برای چه حال چه استقبال. یلزم منه بنابراین اجتماع ملکیتین فی زمانین علی مملوک واحد. خب این در امر استقبالی یا حالی، محل بحث در امر در مملوک سابق. این نقص خیلی روشن میکنه که در اینجا مغالطه ای هست، مغالطه ای شده در حقیقت در کلام میرزا که گفت قیاس محل و این حل مسئله است. قیاس باب تملیک و تملک بر باب احکام وضعی، احکام تکلیفی مثل توسط دار مقصوبه و خروجی که از قبل میخواد حرام باشه، خروج بعدی از قبل حرام باشه ولی بعد از دخول اون خروج فی علم الله میدونه که این خروج مصلحت خروج داره و واجبه، قیاس این به او مع الفارقه. نکته فرق بین این قیاس اینه که در باب احکام تکلیفی مبادیش چون در خود فعلن، در خود متعلقن، ولذا اگر اون فعل و اون متعلق مقید به یک ظرفی خود شد، در اون ظرف خودش مصلحت داشت ولو بعد این مصلحت میاد، از قبل برای کسی که عالم به غیبه نمیتونه جعل حکم بر خلاف او بکنه، چون این جعل حکم درست مصلحت هنوز نیامده، بعد میاد جعل حکم برای عمل در قبل که نیست، چون فعل زمانش قبل نیست، زمانش بعده. اگر یه جعلی باشه که بعد واقعا میدونه این جعل اثر نخواهد کرد، لغو این جعل. اگر جعلی است که نه، از قبل شده که بعد اون فعل را در اون وقت این جعل محرک باشه، باعث باشه، خب فرض اینه که این آقا عالمه در وقت فعل، ظرف فعل، این فعل دارای مصلحت مخالفی است که بایستی خلاف اون حکم سابق عمل کنه، این مگر جاهل باشه اون حکم جعل کنه، ولی اگر عالم باشه این جعل را نمیکنه. در احکام تکلیفی این نکته هست که جعل این حکم از قبل لغوه، برای کسی که میدونه این حکم، این فعل بعدی در ظرف خودش، زمان خودش دارای مصلحت مخالفه، چون اون حکم رو چرا جعل کرده، اینی که میدونه، برای اینکه فقط جعل بشه و بعد بیفته از کار، این که حکم نیست. حکم تکلیفی برای تنجیز و تعذیر و به قول مرحوم شیخ اصفهانی باعث و محرک و به حمل شایع، باید محرک باشه، باعث باشه، حکمی که در ظرف امتثالش اصلا اقتضا نداره، این که حکم نیست، لغوه، یه لغلقه انشاء. پس اگه بخواد حکم تکلیفی باشه بایستی باعث و محرک و دافع و منجز باشه. خب فرض اینه که این خودش میدونه در زمان عمل این خواهد از بین رفت، ساقط شد، حالا هم که تحریکی نداره، اقتضایی نداره، از جعلش لغوه، بایستی حکم نیست. اگه بخواد جعلش کنه، نه به طوری که واقعا حکم باشه، محرک باشه و دافع باشه به طرف اون مقتضای خودش در ظرف عمل، فرض اینه که این آقا میدونه در ظرف عمل این برعکس اینه میخواد، چون درش مصلحتی هست که اقتضای تحریک معاکس رو داره، تحریک عکسی اون حکم سابق رو داره، پس این باز جاهل باشه به او تا اینکه این حکم رو جدا جعل کنه. این در باب تکالیف این مسئله درسته، ولی در باب وضع این مسئله درست عکسش درسته. در باب وضع وقتی من حالا جعل ملکیت میکنم برای مال استقبالی یا مال حالی یا مال گذشته، هر کدوم این ملکیت که برای این آقا جعل میکنه، این ملکیت منجعله قبل از برای مال بعد، مال متأخر در ظرف خود، در اینجا مثال بزنیم چون روشن‌تر میشه، جعل این ملکیت برای اینکه در ظرف بعد این آقا بخواد اثری را بار کنه نیست. اثر جعل ملکیت که به لحاظ امتثال و این حرفا نیست، اثر ملکیت به لحاظ آثاری است که بر خود ملکیت بار میشه، از قبیل تصرف، تصرفات وضعی، تصرفات تکوینی، معمولا قبل از ظرف آمدن مملوک نمیشه، چون موجود نیستن که بتونه تصرف تکوینی بکنه، تصرف وضعی که میتونه بکنه، از قبیل بیع و تملیک به دیگری و اجاره و امثال اینها. پس جعل اون ملکیت از قبل با اینکه میدونه این مملوک بعدی در زمان بعد، حالا چه زمان خود ظرف خود مملوک یا قبل از ظرف مملوک، ملکیت عوض میشه، این منافاتی نداره با جعل اون ملکیت از قبل، چون ملاک جعل اون ملکیت از قبل اون تصرفات وضعی است که میخواد بار کنه بر اون ملکیت، اون تصرفات وضعی بار میشه بر وجود ملکیت در این زمان، در زمان قبل از مملوک، یا هر چه زمان مملوک، آمدن زمان ظرف مملوک، این ملکیت نباشه، چون اون اثر رو برش بار کرده از قبیل تملیک و تملک و تصرفات انشائی که انجام داده که موضوعش اون ملکیت هست. پس قیاس باب احکام وضعی به باب احکام تکلیفی قیاس مع الفارقه، و شاید مقصود اون علم هم همین بوده، ولی تعبیرات رفته تو مصلحت در جعل و این حرفا گیر کرده تو اصطلاحات اصولی که اون اشکالات سگانه برش وارد بود. لب مقصودشون شاید این باشه که مطلب درستی است که مرحوم میرزا قیاس کرده باب احکام وضعی رو به احکام تکلیفی. در احکام تکلیفی مستحیله ولو در دو زمان، به جهتی که یا مستلزم بدا بایستی باشه و جهل که در باره خدا محاله، یا حکم مقدم حکم نباشه، مجرد لغلقه انشاء باشه، و و اینا هر دوش محاله، چون حکم حقیقی اینه که باعث و محرک و تکلیفی، باعث و محرک به متعلق خودش باشه در ظرف خودش، حکمی که بدون هیچ اثر نداره این معنی نداره جعلش. بدام که مستحیله، پس در دو زمان هم نمیشه جعل کنه، حرمت را و وجوب را بر یک فعل در یک ظرف. ولی در احکام تکلیفی اینجوری از اینجوری نیست. در احکام تکلیفی جعل یک حکم تکلیفی بر یک مملوک استقبالی یا حالی یا سابق به لحاظ این نیست که تصرف تکوینی فقط در اون مملوک بخواد بکنه، که بگیم این که میدونه بعد نخواهد در ظرف آمدن مملوک، ملک این نیست، جعل اون ملکیت لغوه، مثل حکم تکلیفی جعلش لغوه چون به تصرف که نمیرسه. حالا که جعلش لغوه، پس چرا جعلش کرد؟ اگر میدونست که بعد ملکش نیست لغوه، اگر میدونست که بعد، اگر نه نمیدونست، لازم الجهل فی حق الله سبحانه و تعالی و کلاهما محال. این بیان دیگه اینجا نمیاد، چون در باب احکام وضعی اون آثاری را که میخواد شارع بار کنه بر ملکیت، آثاری است که یک فیفی ثبوت نفس ملکیت از قبل، لازم نیست که مصحح جعل ملکیت این نیست، آثاری نیست که متوقف باشه بر وجود مملوک، آثاری است که بعضی هاش، خیلی ازش، از این آثار متوقف است بر تملک مملوک، نه وجود مملوک، وجودش ولو در آینده باشه. چرا؟ تصرفات تکوینی متوقف بر وجود مملوک، ولی تصرفات تشریعی که یعنی وضعی از قبیل نقل و انتقال و بیع و امثال اینها متوقف بر وجود مملوک نیست، بلکه متوقف بر وجود ملکیت و